ساعت 19 به وقت ایران. شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. عصر چهارشنبه شما بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در سومین روز از آبان ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. پیش از هر چیز اما شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو همراه ماست. رضا درود بر تو.
درود بر تو رویا و سلام بر شما شنوندگان گرامی. روز چهارشنبه سخنگوی ارتش اسرائیل تهران را به صدور دستور حمله به آن کشور از طرف شبه نظامیان مورد حمایت ایران در یمن، عراق و لبنان متهم کرد. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که فقط دستور از یک جا می آید و آن ایران است.
هنخیات مگیات رک می مکم اخد، می ایران.
به گفته این مقام ارتش اسرائیل تهران در حال حاضر اطلاعات در اختیار حماس قرار می دهد و با راه انداختن کارزارهای مجازی به جو ضد اسرائیلی در جهان دامن میزند. همزمان با این اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم با مقامات ارشد حماس و جهاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شده، طرفین در مورد اقدامات بعدی همراه با دیگر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به توافق رسیدند. در همین حال روز چهارشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که چندین پایگاه نظامی و سکوهای پرتاب موشک در سوریه را بمباران کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این عملیات در واکنش به حملات راکتی به اسرائیل در روز سه‌شنبه صورت گرفته است. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده که در این حملات در منطقه درعا دست کم 8 سرباز کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. در روزهای گذشته با افزایش حملات پراکنده از سوریه به مناطق مرزی اسرائیل، ارتش آن کشور عملیات‌های نظامی خود در سوریه را برای جلوگیری از گسترش جنگ تشدید کرده است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به انتقادات مقام‌های اسرائیلی از موضع‌گیری روز گذشته‌اش در جلسه شورای امنیت گفت حملات وحشتناک حماس توجیهی برای تنبیه دست جمعی فلسطینیان نیست. آقای گوترش در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است رنج مردم فلسطین توجیهی برای حملات به گفته او ترسناک حماس نیست. مقامات ارشد اسرائیل به شدت از دبیر کل سازمان ملل که آن کشور را به نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشری در نوار غزه متهم کرده بود انتقاد کردند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار استعفای گوترش شده و وزیر خارجه آن کشور هم ملاقاتش با دبیر کل سازمان ملل را لغو کرده است. سازمان اتحاد برای ایران هر گونه ارتباط با نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار زندانی را رد کرده است. در بیانیه‌ای که این سازمان به رادیو فردا ارسال کرده تأکید کرده که این دو خبرنگار و قنچه قوامی سردبیر سایت دیدبان آزار هرگز برای این سازمان کار نکردند و پولی هم دریافت نکردند. در روزهای اخیر خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شده بود که نیلوفر حامدی و الهه محمدی به همراه قنچه قوامی با سازمان اتحاد برای ایران همکاری می‌کردند. اتحاد برای ایران سازمانی غیر انتفاعی در آمریکاست که از طرف شماری از فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی سابق تشکیل شده است. در خبر دیگر، حکم یک سال زندان برای هستی امیری و ضیا نووی دو دانشجوی معترض به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر تایید شد. این دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در دادگاه بدوی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه طباطبایی در اسفند سال گذشته مجموعاً به یک سال حبس محکوم شدند. تاکنون عامل و یا عاملان مسمومیت‌های سریالی که در بسیاری از شهرهای ایران روی داد شناسایی و محاکمه نشدند. و خبر آخر این که 6 تن از بهایان بازداشت و بازجویی شده به حبس 1 تا 5 سال محکوم شدند. دادگاه انقلاب تهران روز 31 مهر احکام 6 تن از بهایان را که در بازه زمانی شهریور 1400 تا فروردین 1401 بازداشت شده بودند و به قید وثیقه های سنگین آزاد شده بودند صادر کرد.
سپاس از رضا جمالی برای روایت آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، ادامه بررسی برنامه جنجالی هفتم توسعه در مجلس از قانونی شدن همکاری وزارت ارتباطات و نهادهای اطلاعاتی تا مستثنی شدن هماهنگی وزارت اطلاعات با وزارت امور خارجه.
علی‌رغم همه این سفره‌ای که پهن شده، در نهایت اون چیزی که باقی میمونه سرکوب مخالفان داخلی.
وزیر ارشاد ممنوع‌الکار شدن بیش از 10 بازیگر زن مخالف حجاب اجباری را تایید کرد. و آخرین خبرها از جنگ میان حماس و اسرائیل. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوها همراه رادیو فردا بمانید. خب در ابتدای این برنامه ابتدا سری بزنیم به همکارم ملیا جزائری و آخرین خبرهای این جنگ رو از او بشنویم.
گروهی که خود را مقاومت اسلامی در عراق نامیده شب گذشته ویدیویی از ادامه پرتاب راکت و پهپاد به سوی پایگاه عین الاسد در استان الانبار از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق منتشر کرد. این در حالی است که پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه نیز در روزهای گذشته هدف حمله قرار گرفتند. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در این باره گفت:
از 17 تا 24 اکتبر نیروهای آمریکایی دست کم 10 بار در عراق و در سوریه دست کم 3 بار به صورت یک طرفه هدف حملات ترکیبی پهپادی و راکتی قرار گرفتند. گروه‌هایی که این حملات را انجام می‌دهند از سوی سپاه پاسداران و رژیم ایران حمایت می‌شوند. آنها در نهایت نیروهای نیابتی ایران هستند.
با ادامه تنش‌های کنونی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت تهران از تشکیل به گفته آنها اتاق عملیاتی با هدف حمایت از عملیات فلسطینی‌ها علیه اسرائیل خبر داده‌اند. نام این تشکیلات را هم پشتیبانی از طوفان اقصا نامیدند. طوفان اقصا نامی است که گروه فلسطینی حماس برای عملیات خود علیه اسرائیل گذاشته است. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل امروز گفت اقدامات گروه‌های شبه نظامی در عراق، یمن و لبنان تنها با دستور ایران صورت می‌گیرد. از سوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته مواضع وزیرساخت‌های متعلق به ارتش سوریه را در حومه استان درعا هدف قرار داد. صدای انفجارهای پیاپی زاغه مهمات لشکر 12 ارتش سوریه در حومه استان درعا پس از حمله هوایی اسرائیل. خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که در این حمله دست کم 8 تن از سربازان ارتش کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید که این حمله پاسخی بود به پرتاب 2 موشک از سوریه به سوی اسرائیل. تبادل آتشی که در مرزهای اسرائیل با لبنان همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل از ادامه انهدام زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان سخن می‌گوید و حزب الله از ادامه هدف قرار دادن مواضع نیروهای اسرائیلی. از سوی در حمله پهپادی اسرائیل به کرانه باختری دست کم 3 فلسطینی کشته شدند. حمله ای که اردوگاه جنین را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل میگوید مجموعه ای از فلسطینی های را هدف قرار داد که به سوی نیروهای ارتش آتش گشودند. از سوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات هوایی ارتش اسرائیل به این منطقه از 6000 نفر فراتر رفت. حملاتی که از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه حماس به عبور از حصار نوار غزه به حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. شامگاه گذشته وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن در کنفرانس خبری مشترک در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند.
ما اینجا یک پیام واحد داریم. افزایش خشونت راه حل نیست. زندگی همه غیرنظامیان مستحق حمایت است. این شامل غیرنظامیان فلسطینی در غزه نیز می شود.
از سوی آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد اعلام کرد سوخت در نوار غزه امشب به پایان خواهد رسید و این آژانس مجبور به توقف عملیات خود و توقف ارسال کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان در این منطقه خواهد شد.
آخرین خبرها از وضعیت غزه را از همکارم ملیا جزائری شنیدید، اما فرنوش رام از همکارانم در اورشلیم هم از اظهارات سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل گزارش میده.
ایران سیاه لخماس לפני המלחמה במישרין באימונים.
در 19 روز از جنگ حماس و اسرائیل سرهنگ دانیل هگاری سخنگوی ارتش در نشست خبری توجیهی گفت ایران قبل از جنگ به حماس کمک میکرد و تا به همین لحظات این کمک ها ادامه یافته. هشدار داد کسی که عامل بی‌ثباتی خاورمیانه است از عواقب آن در امان نخواهد بود. او گفت ارتش در شبانه روز گذشته صدها هدف وابسته به حماس را بمباران کرده، شامل تونل ها، پایگاه ها، انبارهای مهمات، مواضع پرتاب راکت و موشک های ضد تانک، همراه با انهدام پرسنل و زیرساخت های حماس. به گفته سرهنگ هگاری، حماس موانع بیشتری بر روی زمین ایجاد کرده تا ساکنان بخش شمالی غزه دیگر نتوانند برای نجات جان خود راهی بخش جنوبی باریکه شوند. او این کار را بهره برداری حماس از انسان‌ها به عنوان سپر گوشتی نامید. این سخنگو همچنین در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS دستورالعمل حماس به نیروهای خود را که در لباس یکی از نیروهای کشته شده آن سازمان به دست آمده نشان داد که در آن ظاهراً فرمان داده شده بود از مردم اسرائیل قتل عامی بی‌رحمانه انجام دهند. در میانه این کارهای حماس اما و تاکید آن بر شمار تلفات سنگین غزه در نتیجه حملات هوایی اسرائیل، ارتش اسرائیل فیلمی 45 دقیقه‌ای را برای صدها خبرنگار خارجی نشان داد که از روی دوربین لباس مهاجمان حماس در حمله روز 15 مهر آنها هنگام کشتن مردم اسرائیل و سوزاندن خانه‌هایشان گرفته شده بود. فیلمی سانسور نشده که وزیر دفاع اسرائیل هم آن را به همتایان خود در کشورهای ناتو نشان داد. با وجود بحران امروز بعد از 19 روز جنگ، مدارس در اورشلیم، تل‌آویو و شهرهای دیگر کار خود را از سر گرفتند و تدریس برای ده‌ها هزار محصل از خانواده‌های جنگ زده که شهرهای آنها تخلیه شده به صورت مجازی فعلا ادامه خواهد یافت. حملات هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه بامداد امروز 8 کشته بر جای گذاشت. حزب الله امروز مرگ 42مین عضو خود در بحران جاری با اسرائیل در مرز شمالی را اعلام کرد. اینها در حالی که نخستین تصاویر عمومی از آغاز این بحران از ملاقات میان دو مهره ارشد حماس و جهاد اسلامی فلسطین، صالح العروری و زیاد نخاله با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله منتشر شد.
صدای همکارم رو شنیدید، فرنوش رام، مقیم در اورشلیم.
بازار تلفن‌های سوری
تو هر دشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در ادامه بررسی جزئیات برنامه جنجالی هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از هماهنگ کردن اقدامات خود در زمینه خارجی با وزارت امور خارجه دولت 13 مستثنا کردند. مجلس شورای اسلامی روز گذشته هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان پدافند غیر عامل همکاری کند. در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه داشتم، از نقش و دخالت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بدنه دولت پرسیدم.
در کشورهای نرمال و حکومت‌های نرمال طبیعیه که بایستی بخش دولتی امنیت سایبری رو حفظ بکنه، نهادهای زیر نظر خودش رو، چون تهاجم‌های سایبری، دزدی‌های سایبری همه جا خوب ممکنه وجود داشته باشه. اما در ایران ما با یه دولت و حکومت آنرمال مواجهیم، هم در سیاستش و هم در ساختارش. اولا در این سیاست بخش خصوصی خودش امنیت نداره، چون ما در ایران همه امکان امکانات سایبری و مجازیمون در اختیار دولت هست، پس بخش خصوصی هم در حیطه نفوذ و اشراف و رصد کردن بخش دولتی و امنیتی قرار میگیره. همینطور حیطه خصوصی افراد، و در اینجاست که بخشای امنیتی نه به عنوان یک کار نرمال در همه جای دنیا، بلکه برای استفاده در سیاست سرکوب، برای پرونده سازی و اینها استفاده میکنند. این دومین خطا و دومین مسئله مهم در سیاست است. مسئله سوم مداخلات خارجیه، یعنی بخش امنیتی ایران مثل سیاست خارجی جمهوری اسلامی اهل تنش و مداخله هستند. ما اخیرا دیدیم کشور آلبانی یه تیم ورزشی ایران رو راه نداد، گفت چون جمهوری اسلامی سوابق بدی داره، نهادهای ما رو هک میکنه. ببینید چه دخالت بخش دولتی در بخش خصوصی، چه دخالت در حیطه شخصی و چه هک کرد. همه اینها کارهای آنورمالی است که یک حکومت سرکوبگر و مداخله‌گری که منافع و مصالح ایران رو در خارج و در داخل به خطر انداخته و با سرکوب و کنترل اراده مردم، چرخش اطلاعات میخواد حکومت رو پیش ببره. بنابراین اون چیزی که به صورت خیلی ساده رو کاغذ میاد در خدمت یک حکومت سرکوبگر، مداخله‌گر و حکومت اقلیت در اکثریت به ضرب و زور در میاد.
آقای علی جانی، اشاره کردید به بحث روابط خارجی. در ادامه بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه در مجلس، نمایندگان تصویب کردند که دو بخش از بدنه دولت با وزارت امور خارجه همان دولت، دولت 13 هماهنگ نباشه. این یعنی چی؟
ببینید، گفتیم دو تا مشکل داره این حکومت آنورمال، هم در سیاست و هم در ساختار. ساختار این حکومت هم آنورماله، یعنی یه ساختار دوگانه داره، بخش ولایی و بخش شبه جمهوری. و این بخش ولایی در از اول انقلاب تا حالا، از نوشتن قانون اساسی اولیه که ولایت فقیه رو واردش کردن تا حالا، مرتب در حال بلعیدن و هضم کردن بخش جمهوری که حالا دیگه تبدیل به یه کاریکاتوری شده. ما اینو در همه حوزه ها میبینیم، حالا در حوزه ارتباطات و امنیت و ارتباطش با وزارتخانه رسمی که امور خارجه رو بایستی در حل و فصل بکنیم میبینیم. به تعبیری که دیگه معروف شده تو ایران، میدان بر دیپلماسی حکومت میکنه، که اینم یکی از جلوه هاش هست. یعنی وقتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا سیاست هسته‌ای، چون مسائل هسته‌ای هم تفکیک شده و مسائل دیگر، مسائل نظام، مجلسی که باید صاحب اختیار قانونگذاری باشه، خب از قبل که شورای نگهبان بالاش کاشته بودن، حالا مجمع تشخیص مصلحت هم بالا سر همشون اومده، همه مسببات با منویات رهبری هم باید بخونه، بعد اومدن شورای رؤسای سه قوه رو گذاشتن. یعنی مرتب ما شاهد این هستیم که ولایت و اراده ولایت بایستی حاکم باشه، همون گونه که ما میبینیم وزارت اطلاعات بوده، حالا اطلاعات سپاه هم اومده. ما این ساختار معیوب رو در این قانون هم میبینیم که یک ساختار معیوب چه تبعاتی داره.
آیه علی جان، نتیجه عملی این تصمیمات رو به نظر شما در چه میتونیم ببینیم؟
همه اینا برای فقط هک کردن و نفوذ و ضبط کردن و رصد کردن مخالفین داخلی، یعنی همه کاسه کوزه ها و همه این اختیارات مطلقه نهایت روش به مردم میرسه. مثل همون حوزه اقتصاد که تحریم ها علیه مردم چک نشه میشه، اول هم خودشون رو برمیدارن، همه چی علیه مردم. در این حوزه هم همه این افتاد لگن و نهایتش هیچ تأثیری نداره. بارها و بارها نفوذی های اسرائیل تونستن به اصطلاح اسناد مهم رو، اخبار مهم رو در واقع به سرقت ببرن. در مرکز شهر تهران ترور شدن افرادی. اینا نشون میده که خب به سیستم دفاعی و امنیتی و از جمله سایبری سوراخ سوراخه. علارغم همه این سفره که پهن شده، در نهایت اون چیزی که باقی میمونه سرکوب مخالفان داخلی است.
همکاری وزارت ارتباطات با دیگر نهادهای امنیتی کشور در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، به گونه‌ای که وزیر کنونی ارتباطات اذعان کرده که وزارتخانه مطبوعش در زمینه فیلترینگ اینترنت تصمیم گیرنده نیست. آذرماه سال گذشته هم در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی رو بیش از پیش محدود کرد، اما وزیر ارتباطات گفت تصمیم گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای دسترسی به اینستاگرام با شورای امنیت کشور و ربطی به وزارت ارتباطات نداره. عیسی زارع‌پور مدعی شد که نه تنها تصمیم گیرنده نیست، بلکه حتی عضو شورای امنیت کشور هم نیست. تحلیل رضا علیجانی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، از نقش و دخالت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بدنه دولت.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
اسید پاشیدن تونجوها
هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر اعلام کرد بازیگرانی که کشف حجاب کردند دیگر اجازه کار در حوزه سینمایی را ندارند. پیشتر نیز معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در نامه‌ای به تهیه کنندگان سینما را تهدید کرده بود که در صورت همکاری با بازیگرانی که کشف حجاب کردند برای گرفتن پروانه نمایش دچار مشکل خواهند شد. در همین زمینه رضا جمالی ارزیابی علی مصلح روزنامه‌نگار حوزه سینما در ترکیه را جویا شده.
من فکر میکنم یک کینه‌ای به دل گرفتن از بازیگران زد. ببینید اینها مرحله به مرحله همراهی سینماگران با اعتراض‌های پارسال رو سعی کردن سرکوب کنند و همونطور که امروز وزیر ارشاد گفت اولین بار هم نیست، بارها اعلام کردن و دلیل این تکرار کردنش اینه که خیلی براشون گرون تموم شده، به خاطر اینکه این بازیگران زنی که حجاب اجباری رو کنار گذاشتن تعدادشون نمادهای سینمای بعد از انقلاب بودن، مثل خانم فاطمه معتمداری یا مثل خانم افسانه بایگان، و اینها 4 دهه از حضور این زنان در سینما استفاده می کردن برای اینکه مسئله حجاب اجباری رو عادی جلوه بدن، هم برای مردم ایران هم در صحنه بین الملل با نمایش خارجی فیلم های سینمایی ایرانی. به همین دلیله که من فکر می کنم مدام میان، چون این بازیگران زن که کار جدیدی نکردن، اینها مدام میان تکرار می کنن و تأکید می کنن، نشون دهنده یک عداوت و خصومتیه به نظرم و می خوان یادآوری بکنن مسئله رو، به خاطر اینکه ظاهرا ضربه شدیدی از این کنار گذاشتن حجاب اجباری خوردن از این بازیگران زن.
آقای مصلح، به گفته برخی منتقدان همین الان هم وضعیت سینمای ایران خوب نیست و اون پویایی لازم رو چه در جذب مخاطب و یا چه در حوزه درآمدزایی نداره. حالا خروج این بازیگران سرشناس از سینما چقدر بر روی این مشکل اضافه خواهد کرد؟
ببین الان گیشه امسال رو اگر نگاه کنید فقط یک تعداد محدودی 3-4 فیلم کمدی هن که خب فروش زیادی دارن، بقیه فیلم ها عملا مخاطبی ندارن. یک چیزی حدود 70-80% فروش 6 ماه اول امسال برای 2-3 تا فیلم کمدی بوده و بقیه همه عملا ورشکستن. در چنین شرایطی به نظر میرسه که در واقع مدیران وزارت ارشاد این دولت به این نتیجه رسیدن اصلا قید سینمای جدی و اجتماعی و اینها رو بزنن، به خاطر اینکه اینها فیلم هایی ساخته می شد در این حوزه که هم مثلا در فستیوال فجر گاهن مورد توجه قرار می گرفت، هم در گیشه موفق بود و اینها کاملا این رو گذاشتن کنار و می خوان یک سینمایی رو دنبال کنن که یک تولیدات عامه پسندی داره که اغلب کمدی ان برای گیشه، یک تعداد فیلم سفارشی و ایدئولوژیک و ارگانی هم تولید کنن برای نمایش در جشنواره فجر. به همین دلیله که احتمالاً به این نتیجه رسن حالا در چنین دوگانه ای اساساً حالا بازیگران زن هم نباشن چیز مهمی نیست، کما اینکه الان نگاه کنید این کمدی ها اغلب وابسته هستن به بازیگران مرد، ولی این مسئله در بلند مدت یا حتی میان مدت روی صنعت سینما ایران تاثیر میذاره، به خاطر اینکه علاوه بر این 10 بازیگر که حجاب رو کنار گذاشتن، حجاب اجباری رو، یک تعداد بازیگر زن دیگه ای داریم که غیر رسمی اعلام کردن ما بازی نمی کنیم تا وقتی حجاب اجباری قانونش برقراره. به همین دلیل یک بنبستی در صنعت سینما ایران به نظرم به وجود اومده.
آقای مصلح، کاری هم حالا از دست خانه سینما و یا انجمنهای صنفی بازیگران و سینماگران برای لغو این ممنوعیت کار برمیاد؟
ببینید من فکر میکنم که اینها نهایتاً میتونن چند تا بیانیه بدن، کمایی که در یک سال گذشته این کار کردن. مثلا وقتی میرسه به جایی که کسی بازداشت میشه یا احضار میشه یا حکمی صادر میشه براش، و اینکه پشت پرده کاری بکنن، کمایی که پشت پرده تلاششون رو کردن، خانه سینما هم هیئت مدیره هم انجمنهای صنفی مختلف کار خودش رو کردن، ولی ببینید به جایی نرسیده. یعنی دقیقاً وقتی که به اصطلاح آب از آسیاب افتاد، همین مسئولین وزارت ارشاد در واقع التماس هنرمندان رو میکردن که بیان کار کنن در حوزه‌های مختلف، الان رسیدن به جایی که مدام تکرار میکنن این افراد دیگه نمیتونن کار کنن، و این نشون میده اساساً دیگه رایزنی با این سیستم فرهنگی که به شدت امنیتی شده به جایی نمیرسه. منتها میدونید خانه سینما به چنان وضعیت ضعیفی رسیده که بعید کاری از دستش بر بیاد. دیدیم مدیر حامل خانه سینما خانم مرضیه برومند در مراسم تشییع آقای مهرجویی یک جمله رو حالا عمدی یا سهوی گفت و چطور هو شد. اون هو شدن به شکل نمادین وضعیت فعلی سنوف خانه سینما رو نشون.
وزیر ارشاد ممنوع کار شدن بیش از 10 بازیگر زن مخالف حجاب اجباری رو تایید کرد. نگاه علی مصلح روزنامه‌نگار سینما را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. در ادامه بازی‌های پاراسیایی هانگژو، سینا زیغمی‌نژاد ملی‌پوش پاراشنای ایران سومین مدال تلاش رو به گردن آویخت. او در شنایی 100 متر آزاد روی سکوی نخست قرار گرفت و به مدال طلا رسید. شاهین ایزدیار هم در همین ماده به مدال برنز دست پیدا کرد. در شنایی 50 متر آزاد هم ابوالفضل ظریف مدال نقره رو از آن خودش کرد. در پاراجودو وحید نوری ملی‌پوش وزن به اضافه 90 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. اما در پاراتکواندو لیلا میرزایی در وزن به اضافه 65 کیلوگرم به مدال نقره رسید. حامد حق‌شناس در 80 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و علیرضا بخت در منهای 80 کیلوگرم مدال نقره را به گردن آویخت. در پارا دو و میدانی و در ماده پرتاب دیسک فائزه دیبایی مدال طلا را به گردن آویخت. یاسین خسروی هم در پرتاب وزنه به مدال طلا رسید. و در پارا وزن برداری روح الله رستمی صاحب مدال نقره شد. در پایان روز سوم بازی‌های پاراسیای هانگژو ایران 8 طلا، 11 نقره و 7 برنز کسب کرد. تیم ملی فوتبال زنان که در بازی‌های انتخابی المپیک شرکت کرده فردا و در یک بازی حساس به مسافه استرالیا میره. هستی فروزنده بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران با اشاره به قدرت بالای استرالیا ابراز امیدواری کرده که مقابل این تیم نتیجه خوبی کسب کنند.
اونا اولین حضورمون تو دور مقدماتی المپیک فرانسه، من یک با تیم استرالیا بازی کردم، استرالیا که فردا باش بازی داریم و ما تو جوانان 3-1 ازش باختیم. هر دو تا تیم، هم تیم جوانانشون هم تیم بزرگسالشون، از سطح بسیار بالایی برخوردارن و تیم چهارم جهانن. امیدوارم که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم.
مونا حمودی دیگر ملی‌پوش فوتبال زنان ایران در آستانه این بازی حساس گفته آنالیز خوبی از تیم استرالیا داشتیم و با شناختی دقیق مقابل این تیم بازی می‌کنیم.
ما بازیمون با استرالیا کاملا آنالیز شده، کادر فنیمون همه کارا، یعنی نشون داد که انشالله فردا بتونیم که نتیجه خوبی بگیریم مقابلشون. تمام تلاشمون رو می‌کنیم که خوب واقعا بازی کنیم. کادر ازمون میخواد خوب بازی کنیم، انشالله که نتیجه بگیریم.
رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به احتمال انتقال بازی‌های خانگی این تیم از ورزشگاه آزادی واکنش نشون داد. به نظر میرسه یکی از دو تیم استقلال یا پرسپولیس باید در ورزشگاهی بجز آزادی بازی‌های خانگیشون رو برگزار کنن. موضوعی که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس درباره اون گفته طبق منطق پرسپولیس باید در آزادی بازی کنه.
طبق شواهد و قرائن و منطق اون پرسپولیس که باید بازی کنه. اگر یه تیمی خارج از خونه بره، تیمی باید باشه که فاصله زمانیش بیشتر باشه. ما در جام باشگاه آسیاییم.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم تاکید کرده تیمش جز در ورزشگاه آزادی در هیچ استادیوم دیگه ای بازی نمی کنه.
تازه این زمین هم همچین توفه ای نیست که بخوان مهنتش رو سر باشگاه ما بذارن یا سر باشگاه دیگه استقلال بخوان بذارن. و حالا که شرایط استادیوم هم باید بهتر شده، دارم میگن ما باید بریم بیرون. نمیدونم چیزی روشون میشه که این صحبت رو راجع به تیم ما آقای استقلال بکنه که از اینجا بریم بیرون. اونایی باید بریم بیرون که این ورزشگاه رو به این روز انداخته.
در ادامه بازی‌های هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب 8 مسابقه انجام میشه. در بازی‌های امشب پاری سن ژرمن با میلان، بارسلونا با شاختار، منچستر سیتی با یانگ بویز، سلتیک با اتلتیکو مادرید، لایپزیگ با ستاره سرخ، آنتورپ با پورتو، نیوکاسل با دورتموند و فاینورد با لاتسیو دیدار می‌کنند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112. این یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فرداست. میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منا.